بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، آخرین بخشی که در عبادت مطرحه آثار عبادته، البته قبل از این که این بحث خاص مطرح بشه که بحث عام باید مطرح بشه و اون اینه که مجموعه جهان موجوداتش نسبت به یک دیگر دارای اثر و اثرگیری هستند. تنها وجودی که اثرگیر نیست، فقط اثرگذاره، وجود مقدس پروردگار مهربان عالم، چون غنی به ذات، نیازی نداره که از چیزی اثر بگیره، چون کمبودی نداره، نقصی نداره، خلایی نداره که بخواد با اثر گرفتن اون خلع رو پر بکنه، نقص رو برطرف بکنه. او فقط مؤثر. اما سایر موجودات عالم، مخلوقات، ممکنات هم از جهتی میتونن مؤثر باشن، یعنی جنبه فاعلی داشته باشن، از جهتی هم میتونن اثرگیر باشن، جنبه مفعولی داشته باشن. این اثرگذاری و اثرگیری در جهان یک امر قطعیه، هم برای الهیون مسئله ثابته، هم برای مادیون، یعنی در این زمینه هر دو نظر واحد دارن. حتی قدرت اثرگیری در عالم تا جاییه که من در کتاب تاریخ علوم پیروسو که از دانشمندان معروف غرب و در این کتابش که خوندنیه، اگر گیر آوردین حتما این کتابو مطالعه بکنید، تاریخ علوم نوشته پیروسو، در یه بخشی که صحبت از اثر و مؤثر در این کتابه میگه که به قدری مسئله قطعیه و ریشه‌ایه و غیر قابل تردیده که هر حرکت خود شما، این خیلی مهمه، در کل عالم اثر میگذاره. مثال میزنه، میگه شما تو کتابخونتون رو صندلی نشستی پشت میز مطالعه، یک کتابی رو جا به جا میکنید، میگه این حرکت دست شما برای جابجایی کتاب در هوا موج می اندازه و این موج گسترده میشه، مثل ریگی که تو آب آروم بندازین اول به اندازه خودش یه موج دایره‌ای درست میکنه، اون دایره کوچیک بزرگ میشه، بزرگ میشه، به تمام دیوارهای حوض این موج میرسه. میگه این حرکت دست شما رو تمام عالم ازش آگاه میشه. این حرف ایشون در این کتاب. اما شما در قرآن مجید و روایات این مسئله رو خیلی گسترده میبینید که عمل ما نسبت به خودمون و نسبت به اونچه در اطرافمونه و حتی در عالم اثر میگذاره. حالا یا اون اثر رو نویسنده میگیره و ثبت میکنه، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما یفعلون، یعلمون ما تفعلون. شما یه کاری رو میکنید، اونا اثر میگیرن، اثرشون هم اینه که دانای به کار شما میشن و بعدم ثبت میکنن. رو زمین هم اثر میذارین در حرکتتون. یوم ازن تو حدس و اخباره ها و ان نربک اوحاله ها، چون تمام خبر حرکت شما رو میگیره زمین. دانشمندان غربم ثابت کردن که شما هر کاری بکنید عالم نسبت به شما یه دوربینه، عکس برداری میکنه و حتی قوی ترین دوربینا رو در اروپا ساختن، البته با زمان محدود، که ماشینی رو یه جا میدوزن. فرض بکنید تا 4 دقیقه تا 3 دقیقه اگر پلیس با اون دوربینش برسه، از 3 دقیقه یا 4 دقیقه، الان من زمان دقیقشو نمیدونم، خیلی وقت پیش بود در یه مجله علمی خوندم، پلیس میاد ماشینو بردن، اما همونجا عکس برداری میکنه و عکس ماشین شما رو که در هوا و در صفحه هوا هست میگیره، عکس رنگی هم میگیره، ماشینی که نیستش. یعنی عالم چشم داره، دوربین داره، قدرت عکس برداری داره. لذا تو استدیو تلویزیون بسته وقتی دارن یه فیلمی رو پخش میکنن، این فیلم رو اول هوا تصویر برداری میگیره میکنه و بعد آنتن تلویزیون شما تصویر رو از صفحه فضا میگیره، منعکس روی صفحه میکنه. این دوتا آیه رو این ابزار علمی و این مسئله اثبات شده دیگه برای ما روشن کرده، نیازی به تقدیر گرفتن نداریم. در گذشته این دوتا آیه رو براش تقدیر می گرفتن و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، می گفتن که یره جزاء عمل رو، یرا پاداش عمل رو. اما قرآن مجید میگه عمل خیر رو صاحبش میبینه، یعنی یه تصویر مجسمی از این عمل در قیامت در برابر دید عمل کننده نشون داده، خود عمل رو میبینه. و این از زیبایی های مطالب قرآن کریمه که 1500 سال پیش بیان میکنه و روایات هم همینطور. پس مسئله مؤثر و اثرگیر و اثرگذار یه مطلب عامی در همه عالم آفرینشه. حالا در عبادت، عبادات البته وقتی با شرایط انجام بگیره یه آثار قهری داره و یک آثار ملکوتی داره، یک آزامتی داره، یک آثار دنیایی داره که حالا این کلی آثار میتونید با اون مقدمه که عرض کردم مسئله عام در عالم اثبات بکنید، نه که از خود آیات قرآن مجید. یکی از البته قرآن به آثار عبادات اگر با شرایط انجام بگیره اشاره کرده، مثلا در باب روزه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعل رو عرض کردم به معنی شاید نیست، خدا تردید نداره، خداوند علم محض، لعل در جمله مثبت دلیل بر قطعیت. ابن هشام هم در مغنیم بحث و داره در لعل، میتونید مراجعه بکنید. حالا ایشون هم اگه بحث نکرده بودن نسبت به خداوند مهربان که علم محضه و این کل لما جمیع لدینا محضرون، تمام جریانات مادی و معنوی پیشش حضور داره، زمانم نداره، این علم ماست که با زمان گره خورده. فرض بکنید ما رو توی اتاق بذارن، یه روزنن بیشتر به بیرون نداشته باشه، ما بیاییم از این روزنه بیرون رو نگاه بکنیم، اگر یه قطار شتر که 10 شتر به همدیگه بسته شدن از کنار این روزنه رد بشه، ما اولی رو که ببینیم دومی رو نمیبینیم، یعنی نسبت به دومی هیچ علمی نداریم. اولی که رد بشه دومی بیاد، ما اولی و سومی رو نمیبینیم، چهارمی بیاد ستای رد شده و پنجمی رو نمیبینیم. علم ما محدود به زمان کمم هست، به عمق حقایقم تا حالا راه پیدا نکرده، ولی پروردگار عالم علمش علم حضوریه، علم تحصیلی که نیستش. عالم سوراخ نداره که از سوراخش نگاه بکنه و نیامده رو ندونه تا بیاد و بدونه. به عمق تمام برنامه‌ها که ساخت خودشه یا فرمان خودشه یا دستور خودشه علم حضوری داره. وقتی میگه لعلکم تتقون، حتی 40 روز هم لازم نیست، شما با 29 روز یا با 30 روز، اگر ماه 29 روز باشه با 29 روز، اگه 30 روز باشه با 30 روز، قطعا اهل تقوا خواهید شد. یعنی اون روح خودداری از حسدی ها و رذایل در شما پدید میاد، شما یک حیات تقوایی پیدا میکنید. اگر روزتون به فرموده امیر المؤمنین فقط روزه شکم نباشه و روزه اصلی که برای مسابقه دارن آمادش میکنن نباشه، چون اصلو که برای مسابقه میخوان آماده بکنن روزه بهش میدن که چربیای اضافش آب بشه، وزن اضافش کنار بره و یه موجود چالاکی از آب در بیاد. اگه روزتون شکمیه که به درد بدنتون میخوره، اونم اگر سحر و افطارو از ترس گرسنگی 3-4 برابرش نکنید، در صورتی به درد بدن میخوره که افراط در خوراک سحر و افطارم نشه. یه عالمی میگفتش که اون سالایی که سنگای قبور و قمری مینوشتن، میگو خیلی هم مرده ها سال مرگ ماه مرگشون ماه شواله، یعنی انقدر افراط در سحر و افراط در افطار کردن که بند خدا دیگه چربی و قند و همه چیشون زد بالا، بعد ادفت همت خیر رو گرفتن و مردن و رفتن. در صورتی که سحر و افطارم میزون باشه و روزه شکمی خالی باشه، برای سلامت بدن خوبه. همونی که پیغمبر میفرمایند صوم و تصح. اما اون روزه‌ای که خود رسول خدا بیان کردن در خطبه آخر شعبان و امیرالمؤمنین در قررالحکم و امام باقر و امام صادق علیهم السلام در روایاتشون، که یه روایت مهمش روایتیه که جابر نقل میکنه، من نفهمیدمم این جابر ابن عبدالله یا جابر جعفیه، روایت از امام باقر باید باشه که حضرت درباره روزه حرف می زدن و ثواب روزه. جابر به حضرت گفت عجب مطلب عالیه، حضرت فرمودن اما عجب شروط سختی داره این روزهی که به ما گفتن که به لعلکم تتقون می رسین، روزه همه وجودتونه، یعنی چشم باید از دیدن نامحرم پوشیده باشه، شهوت باید از حرام محروم بشه، شکم از خوراک، زبان از غیبت و تهمت. حتما این 30 روز را هم پروردگار کافی دونستن، احتیاج به ریاضت 40 روزه و 40 شبه نداره. لعلکم تتقون، این از آثار روزه. یا یه نماز واقعی اگه کسی بخواد بخونه، نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر، خب با نمازش هر شبانه روز قهرن در یه اجتناب گسترده قرار میگیره. میخوام نماز بخونم، رو فرش قصری که نمیتونم نماز بخونم، رو فرش حرام نمیتونم نماز بخونم، رو زمینی که روش خونه ساختم و حرام و قصریه نمیتونم نماز بخونم، با آبی که پولشو از حرام دادم نمیتونم غسل بکنم، نمیتونم وضو بگیرم. ظاهراً گذشتگان ما این فتوا رو داشتن، الانیا رو نمیدونم. مرحوم آقای بروجردی میفرمودن کسی که میره حمام غسل میکنه، اگر پولش یقینا حرامه به حمامی بده غسلش قطعا باطله. مرحوم آقای خویی هم یه همچین نظری داشتن. در خمس و سهم هم مرحوم آقای خویی نظر رو داشتن که کسی که میخواد بره مکه و میاد به اندازه خرج مکه خمسشو میده، این قبول نیستش، یعنی باید کل خمسو بده، چون این همین مالی که خمسشو داره میده با کل مالایی که خمسشو نمیده یک واحده و قبول نداشتن. یه کسی بخواد یه نماز درست بخونه، از تمام حرامهای مالی خودشو مجبور میبینه کنار نگرداره، حتی یه دگمه یه حرام نمازو باطل میکنه، یه نخ حرام تو لباس نمازو باطل میکنه. باید لباس نمازگزار، آب وضوی نمازگزار، زمین نمازگزار، خانه نمازگزار همه مباح باشه و روایات درستمون، اون روایات قابل قبولمون. چون این روایات، من یه قاعده بهتون بگم، این خیلی مهمه، این رو خود منم به دست آوردم، مجموع روایات ساختگی در اهل تسنن، روایات باب فضائل بنی امیه و بنی عباس و عرض میکنم که شاهان سقیفه بنی ساعده است. این که میگم شاهان، چون خود اونام این نظر رو دارن که شورای سقیفه حکومت رو به اینا داده. حالا اصل شورام خودش حرف خیلی توشه، چون کل مسلمونا نبودن یا نمایندگان کل شهرها نبودن، یه چهار تا مدینه شلوغ کردن نشستن گفتن شورای حل و عقد مسلمین، مثل 40 نفر که نمیشن شورای حل و عقد. اونا نمیگن اینا رو پیغمبر خلیفه کرده، لذا من ابا دارم از کلمه خلیفه در حد دیگران. اما 84 روایت اگه عددش یادم باشه در کتب اهل تصنف، که هر 84 تا رو من دارم، تهران، وجود مبارک رسول خدا خطاب به امیرالمؤمنین داره، انت خلیفتی من بعدی، نه بعد سه نفر، انت خلیفتی من بعدی، نه بعد از ثلاثت نفر. 84 تاش هم کتب مهم اهل سنت نقل کردن، یه دونش مال شیعه نیست. حالا ما خودمون که داریم روایاتی که لفظ خلیفه درش بیان شده، اما در هر صورت روایات ساختگی یه مقدار در توحید، یه مقدار در سیره پیغمبره که مطابق با فرهنگ خودشون ساختن، و یه مقدارم در فضائل بنی عباس و بنی امیه است، و یه مقدارم علیه اهل بیته. اما روایات باب حلال و حرام مثل این روایت که اگر کسی یه لقمه حرام در شکمش باشه، حرام، عبادت رو ساقط نمی کنه، باید مکلف انجام بده، ولی خدام الزامی به قبول این عبادت نداره، میتونه قبول نکنه، رد بکنه عبادتو. یعنی مثل فضله موشیه که تو دامن برنج افتاده، نجس میکنه همه رو. اینجور نیه که حالا نماز انقدر پیکرش بوتون آرمه باشه که حرام نتونه خرابش بکنه، خیلی هم لطیفه از نظر معنوی، با یه باد ساختمونش از جا در میاد، با باد مخالف. خب یه لقمه حرام در شکم، حالا شما خیلی عجیبه، مثلا میگه میرید وارد نماز میشین، سینتون جنگل حیوانات درنده نباشه، دارین میرین محضر خدا، سینه چراگاه سگ و خوک یعنی حسد، کبر، ریا، منیت، غرور نباشه. دو رکعت نماز صبح چه آثار عظیمی داره، یعنی تمام برنامه های درون و برون رو روی نظم الهی میاره و انسان در دنیا میشه یه منبع خیر، یه نمازگزار واقعی دیگه شری نداره به دیگران بریزه، یه نمازگزار واقعی. اینه که ما واقعا میتونیم نسبت به نمازهای مردم و بعضی از خودمون نظرمون منفی باشه. اگه نمازش نماز واقعی بود، حرام خور نبود، ربا خور نبود، اهل رابطه نامشروع نبود، مال مردم رو نمی آورد و پولشون نده، معلوم میشه نمازش همون نمازاییه که قرآن فرموده فویل للمصلین، غیر اون نمازیه که میگه عبدن اذا صلا، اون نیستش. خب آثار عبادت در قیامت هم که معرکه است دیگه، اونا رو در آیات قرآن مجید میتونید ملاحظه کنید و روایات. من آروم میخونم آثار معنوی عبادات رو. فهیه، هیه یعنی آثار مترتبه بر عبودیت، ضمیر به اون عنوان برمیگرده. قاطبتو، انواع رحمه، رحمت عام، رحمت خاص، یا به عبارت دیگه رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه. کل انواع رحمت و الفضل، انواع فضل و الخیر و سعادت و الفلاح رو جلب میکنه عبادت. حالا اول بقره هم داریم، الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، عبادت بدنی و عبادت مالی. و الذین یؤمنون بما انزل الیک من ربک، عبادت قلب. و ما انزل من قبلک، خب فاولائک هم المفلحون، که راغب اصفهانی یه بارم عرض کردم اینجا فلاح رو چهار حقیقت میدونه در قیامت: علم بی جهل، غنای بی فقر، حیات بی مرگ، عزت بی ذلت. اینا در عباداته، یعنی اگه آدم بخواد به دست بیاره از خارج عبادات نمیتونه به دست بیاره. اصلا صندوق فلاح، صندوق سعادت، خزینه خیر، خزینه فضل، خزینه رحمت، عبادته. این برای ما باید ثابت باشه، برای مردم هم باید ثابت بکنیم که شما واقعا اگر در باطنتون خواستار فلاح و سعادت و فضل و خیر و رحمت هستید، اینا در عبادات اگر انجام بدید مطابق با شرایط حتما گیرتون میاد، چون اینا دیگه بسته به عبادات، اینا جدای از عبادات نی، در ذات عبادات، اینا میوه عبادات. فإنّ تحقق العبودیت یقتضی، ببینید ذاتی عبادت، تحقق الاستعداد و قابلیت المحل. اگر عبادت تحقق پیدا بکنه، اقتضا داره این عبادت، استعداد و قابلیت ظهور پیدا بکنه که چی بشه این استعداد و قابلیت؟ لن یتعلق به خیر من الله الرحمن الرحیم الکریم. بعد لن یتعلق به رحمه و الخیر، این عبادت اقتضا داره که خیر و رحمت از جانب خدای رحمان و رحیم و کریم در این محل ظهور بکنه، یعنی وجود انسان با عبادتش. و یتوجه الالعبد الجود و الفضل و الاحسان، و دریاوار جود خدا، فضل خدا، احسان خدا متوجه عبد بشه، بیاد سراغ عبد. فإنه ذو فضل کبیر، خدا دارای فضل کبیر و ذو فضل عظیم. و اینم بنده‌ای که داره عبادت میکنه باید توجه داشته باشه، ان الله به عباده لخبیر بصیر، هم آگاه هم عمق کارو میبینه، آگاه به حرکات و عبادات بندگانشه و عمق عبادت رو هم میبینه. خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، اونی که میخواد عبادتتو نقادی بکنه عیارشو در میاره، که این عیار عبادت از 1 تا 24 چه عیاریه، برابر با عیاری که خودش قرار داده عبادت قبول میشه، اگه کمتر از اون عیار باشه نه. این ان الله به عباده لخبیر بصیر سوره فاطر آیه 31. باز از آثار عبادت خود تقوا، رعایت تقوا، اجتناب از گناه. پیغمبر می‌فرماید افضل العبادت، آیا نماز من برتره یا اینکه پرهیز از زمین غصبی بکنم که میخوان بهم بدن، یا از مال حرام؟ حضرت میفرماید اجتناب از حرام افضل از خود عبادت. سوره زخرف آیه 67 و 68، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوستی ها در قیامت خیلی هاش تبدیل به دشمنی میشه، که قرآن در سوره دیگه میگه همدیگر رو لعنت میکنن، طرد میکنن، رد میکنن، هویدا به شاه فحش میده، شاه به هویدا فحش میده، اون به سرهنگاش بد میگه، سرهنگا به او بد میگن، ارتش یزید به یزید بد میگه، یزید به اونا بد میگه، الا متقین، مگر کسانی که دارای روح تقوا، اجتناب از حرام و اجتناب از گناه بودند، که قیامت خدا به اینا خطاب میکنه. این آثار عبادت، یا عباده لا خوف علیکم الیوم، این از آثار تقواتونه که حالا که وارد محشر شدیم با چشمتون دارین 7 طبقه جهنمو میبینین، باز چشمتون اصلا جنس خوف سراغتون نیاد. لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، هیچ قصه و دغدغه و ناراحتی باطنی هم نداشته باشید، چون تقوای شما سپر برای شما در برابر آتش جهنم و نردبان برای رسوندن شما به بهشت. این آثار عبادت. دنباله این دعایه با لحن بسیار با محبت و لطیفی خدا نعمتهای بهشتی رو بیان میکنه که ویژه متقینه و کل اون نعمتهایی که در اون دعای آمده محصول بندگی و گردن سپاری و اطاعت نسبت به پروردگاره. ما ضد عبادت رو هم بگیم، و فی قبال العبودیه الاستکبار عن العباده، شاخ و شونه کشیدن و سینه سپر کردن و به فرموده امیر المؤمنین عبدا صفحته للحق، که کی گفته من خم و راست بشم، کی گفته من 3 روز نهار نخورم، کی گفته پولم رو بردارم برم مکه به این عربای مفخور بدم، همین وسوسه هایی که میکنن برای فرار از عبادت. الاستکبار عن العبادت والکفر بها فانه یوجب الانحراف عن مسیر تکوین. خیلی جمله جالبیه، سوره اسراء 44، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیهن و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا. چرا در آخر این آیه که صحبت تسبیح موجودات از حلیم و غفور استفاده کرده؟ این شاید نکتش این باشه، اونایی که اهل عبادت نیستن در حقیقت انحراف از مجموعه عالم دارن. البته اینا اگه یه روزی توبه بکنن با خدای بردبار غفوری برخورد میکنن. استکبار انحراف از مسیر تکوینه و انحراف از برنامه کل مخلوقات و برنامه جل خلق و بزالکه با این استکبار به میدون آوردن. فرد یحرم عن افاظت الخیر و بسط الرحمه و شمول الفضل و الاحسان، که در سوره غافر آیه 60 اشاره کرده به این ممنوعیت و محرومیت. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. خداوند متعال خزائنی رو به عنوان عبادات در اختیار ما قرار داده، کلیدش هم تسلیم بودن و اطاعت کردن و حرکت کردنه، که در این خزائن فضلش، احسانش، لطفش، حلمش، غفرانش، کرمش، رحمتش، نظم در زندگی قرار داده شده. حالا یه بدبخت بیچاره این همه خزائن مفت در اختیارشه، کلیدش هم اطاعت و حرکت انجام ندین، دیگه خیلی در مقابل پروردگار داره زشتی به خرج میده که خدا دست عنایت شو دراز کرده که بیاد در همه این صندوقا رو واکن و بی نهایت از عنایت من بردار و او تکبر بکنه و بگه هیچ احتیاجی به تو ندارم و نه رحمت تو میخوام، نه فضل تو، نه بهشت تو، نه بعثت انبیاء تو. واقعا باید کله اینو تو جهنم به سنگ بکوبن مالکان جهنم. عرض میکنم که اگر عنایت بکنید چند دقیقه من این بحث رو تموم بکنم وارد ایاک نستعین بشیم برای جلسه بعد. این ایاک نعبد ما خیلی نمازامونو فرادا میخونیم، چرا فعل جمع استعمال میکنیم؟ من کتابای مختلف رو و تفاسیر رو که دیدم بهترین جواب رو انتخاب کردم، 8-9 تا جواب دادن، این از همشون بهتره و نوشته فخر رازی هم هست. قدیمام رسم نبوده آدرس مطالب رو بدن، نمیدونم مال خودشه یا مال یه عارفیه یا آدم بیداریه. کند عبد یقول، تو فرادا خوندن، الهی ما بلغ تو عبادتی الا حیث استحقن از کرم. نماز من به جایی نیستش که به عنوان عبادت اسم ازش ببری، اصلا همچین نی که اسم ازش ببری. پروردگارا به تنهایی بگی این نمازه، لأنها ممزوجتون به جهات تقصیر. کم بود در عبادت من خیلیه، حال کم داره، گریه نداره، نمیدونم اون اخلاص 24 عیار رو نداره، اون حال رو نداره، اون نشاط رو نداره. ولکنی اخلطها به عبادات جمیع العابدین و اذکر الکل به عبارت واحده. در حقیقت من عبادتمو با عبادات همه عابدین یه جا دارم به محضرت میارم و اقول و ایاک نعبد. عظیمترین مقام هم مقام بندگی. سبحان الذی اسرا به عبده، سخن مسیح توی سخن خدا در قرآن راجع به پیغمبر به رسوله نمیگه به عبده. اولین سخن عیسی انی عبدالله تو گهواره بوده. در سوره انبیا آیه 47 جعلناهم ائمتن، همه انبیا رو میگه، یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلا و ایتاء الزکا نهایتن کانو لنا عابدین. اما از اول بسم الله تا ایاک نعبد ما ضمائرمون غایبانه است، حرفامون غایبانه است. چرا یه مرتبه از غیبت به خطاب میایم؟ سرش چیه؟ میگیم ایاک، انگار عبد در شروع نماز دور از خدا بوده، اجنبی بوده، ولی با ورود به حوزه پنج وصف الله و رحمان و رحیم و رب و مالک به اون شکلی که در گذشته عرض کردم که معانی این صفات ظهور عملی هم در خود نماز خون داشته باشه، آشنای حرم میشه، حجاب برطرف میشه، اجازه سخن حضوری بهش میدن، از غیبت در میاد. بسم الله الرحمن الرحیم خطابی نداره، الحمدلله رب العالمین خطاب نداره، رحیم مالک یوم الدین. در این پنج فضا وقتی وارد میشه و رنگ میگیره، این بیگانه آشنا میشه. حالا بهش میگن رو در رو با ما حرف بزن، تا آخر دیگه هم دو رو در رو حرف میزنه.